آبیار قطره‌ای رو ببخشید آبیار بارانی رو در جنوب توسعه نمی‌کنه، بیشترش تبخیر میشه میره در شمال به جاهای ابرناکی است و نهایتش برمیگرده به سیستم نوین آبیاری که آیا سنسوری کجا قرار داده میشه بر اساس هوشمند، آبیار هوشمند، آبیارش یا همجور ما یه ساعت آب بدیم پای مرکبات
وزارت داره. اینا همه به نظر میرسه که وقتی ما یه وزارت خانه به اسم وزارت جهاد داریم این اتفاقات، یعنی اون فعالیتی که شرکت دانش بنیان میکنه، مؤسسه تحقیقاتی میکنه، اینا همه باید اطلاعاتش در اختیار وزارت جهاد قرار بگیره، اونجا کارشناسایی باشن که این رو عملیاتیش بکنن. شما اگه میفرمایید پنج عامل رو باید در کنار هم در نظر بگیرن، آب و خاک و اتمسفر و شیوه آبیاری و هر آنچه که باید در نظر گرفته بشه مجموعه، این تلفیق و بازدهی در بخوایم بگیم خروجی کار رو وزارت جهاد باید در قالب ترویج پیاده سازی بکنه که در سطح کشت اونجا دیگه سر زمین کشاورز تکلیفش رو بدونه، ضمن این که باید سیاست تشویقی هم برای کشاورزش بذاره. به قول فرمایش آقای پیشه‌ور، اگر شما قرار هندوانه نکاری و گندم بکاری، ما با تفاوت منفعتت رو ما پرداخت میکنیم تا شرایط به گونه‌ای به پیش بره که شما دیگه برسی به سوددهی که دیگه نیاز به یارانه هم نداشته باشه.
من سلام عرض ادب دارم معذرت پیشه‌ور که همیشه کمیسیون کشاورزی هم تشکیل می‌دارم و راهکار خیلی خوبی که تو بخش کشاورزی میدن، اما خدمت اصلا دقیقاً همینه، یعنی بخش آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، من در صحنم اینا اعتراض کردم و مشاهده خیلی کارهای اونچنانی که ما می‌خوایم نداره. این یه بخش کاره. دوم همونجوری شما اشاره کردین، هم تشویقی به نظر من هم تنبیه، به خاطر کشاورزی صرفه جویی می‌کنه و 85 درصد یارانه دولت می‌گیره آبیاری قطعه انجام میده، اون باید اون میزان آب صرفه جو شده ذخیره بشه در صفحه آب زیرزمینی، نه اینا دوباره بیاوره کشت محصولات کشاورزی استفاده کنه. اینها قابل قبول نیست. اینا در حقیقت هم اشکالات شما اشاره کردین دقیقاً در وزارت جهاد کشاورزی،
اون بخشش دیگه میره برای وزارت نیرو دیگه، کنترل چاه و وضعیت کنتور و میزان مصرفش و بعد اینکه اضافه‌ای که به دست میاره کجا باید بره این آب اضافه. اینا من خاطرم هست آقای دیتو عظمی توی منطقه از طالقان روستاهای اون منطقه، واقعیتش بعد از سالهای سال ما امسال مثلا شنیدیم که کنتور برای میزان مصرف آب، و برای من خیلی جای تعجب بود. حالا فکر کنم چون منطقه روستایی است، آقای پیشه‌ور هم شنونده هستن، خب یه حمایتیه برای اینکه مردم تو اون منطقه ببینن بمونن، ولی خب ما نفهمیم چقدر آب مصرف میشه. بعد این آبی که داره تصفیه میشه بره برای آبیاری و هر مصرفی، اصلا میزان مصرفش مشخص نباشه، این اصلا واقعا جای تعجب داره برای کشوری با این اقلیم. آقای پیشه‌ور شما هم برای ما بفرمایید نظرتون رو در ارتباط با همین صحبتایی که آقای دکتر عظمی مطرح کردن. حالا به نظر میرسه که حتی این دست حمایت در حوزه تغییر شیوه آبیاری هم یه مقدار حمایت ها کمتر بشه برای سال جدید، اینطور آقای پیشه‌ور؟
بله، من خدمت دکتر سلام عرض میکنم، سوام خدمت ایشون بودیم، بالاخره بحث های جدی شد، منتظر قیمت گندم باشی شورا در نهایت تصمیم بگیره که انشالله تصمیم جدی میگیره و ابلاغ بشه. ببینین یک مقدار تو بحث کشاورزی ما کشاورزا به نسبت حاکمیت بی اعتماد شدن. من مثال خدمت شما میزنم، مثل بقیه کردن چای کشاورزی که گفتن شما گازور مصرف نکنیم، به شما یا وام میدیم چایتون رو بقیه میکنیم، و در قانون هم دیده شده بود که اگه کسی چایش از حالت گازوری به بقیه بکنه به هیچ وقت قطع نمیکنیم بقیشو، ولی عملا توی دو سه سال اخیر همچنان دارن برق رو قطع میکنن، به اضافه این که هر وقتی دلشون خواست از مرکز کنترل و دیسپاچین قطع میکنن، یعنی اختیار از کشاورز گرفتن که از سر مزرعه آب میخواد به سطح مزرعه وسط را قطع میشه، دوباره وصل که میشه 5 سال بعد دوباره از اون مبدا باز شروع بشه، و این عوامل باعث میشه که کشاورز استقبال نمیکنه که کنترل بذاره. کشاورزی مدیریتش باید دست کشاورز باشه، نه دست وزارت نیرو، نه در دست وزارت نفت، نه در دست وزارت جهاد. ایشون با تشخیص بده که کی آب بده، چجوری آب بده و چه زمانی قطع بکنه، چه زمانی وصل بکنه، و چون اختیارات ازش میگیرن و فکر میکنیم منبعی که الان زیر زمین تحت عنوان چاهه مالکش همیشه با خودشه، از این جهت چون اختیار ازشون میگیرن ایشون سرعت چه بیشتر میکنه به جای 1 هکتار 5 هکتار میکنه که بتونه مشکلات اقتصادی خودش حل بکنه. و این عوامل باعث میشه که ما انتظار داریم که همین بحث آبیاری های نوین همون 85-15 هم نشه، 100% بشه، دولت انجام بشه، چون منابع آبی جدی هستش. یعنی 15% کشاورز استقبال میکنه، به اضافه که توی چرخی همین 15% جان آدم رو میگیرن تا مثلا این کارشناس بیاد، اون یکی بیاد بازدید بکنه، پروانه چاه میخواد، پروانه برق میخواد، موتور میخواد و هزار تا دلایل دیگه، و کشاورز سرش پایین میندازه، میرم کار سنتی خودش انجام میده. یعنی حاکمیت بیاد آبیاری های نوین رو خودش رأسا انجام بده، کشاورز هم به این ببینه. این عوامل باعث میشه که ما این پروژه به این عظمته که بحث مدیریت آب هستش و بران آب رو داریم همچنان ساده گرفتیم. و این عوامل باعث میشه که بعد از 2-5 سال دیگه کلا آبمون قطع میشه یا شور میشه، کشاورز زمینش رها میکنه، میاد در حاشیه شهرها و کار خدمات انجام میده. از این جهت ما انتظار داریم که چه مجلس چه دولت جدی پای کار بیان و یارانه‌های خوبی بدن و وام‌های بی‌بهره اصلا پرداخت کنن و برن در مزرعه انجام بدن، کشاورز رو درگیر نکنن. ما اگه این مسیر رو بریم انشالله ما میتونیم که یک مقدار از مدیریت آب رو که بحث جدی منطقه و اقلیم ما هستش رو بتونیم مدیریت بکنیم و نذاریم تولید ما آسیب ببینه. به اضافه این که توی اولوگی کش توان منطقه هم باید دیده بشه. ما نیاز ما کشور ممکنه خیلی چیزا باشه ولی همه فشار آوردیم به توان منطقمون، به زمینمون، به سفره‌های آبیمون. از این جهت ما داریم آسیب می‌بینیم و روز به روز زمینای کشاورزیمونو تحت عنوان آسیب‌های آبی و نمک و غیر ذالک و عدم بارندگی داریم از دست می‌دیم.
بله، البته اینا همش یه شرطی داره دیگه، اولویت حمایت یارانه‌ای به هر حال از کشاورز به شرط وجود منابع. درست آقای دکتر اعظمی؟
بله بله، دقیقاً همینطور خانم هستم. ببینید یک بخش کار من صحبت شما آقای کشاورز رو تایید میکنم، هرچند که ما در بودجه هم سال قبل هم امسال منابع مالی رو برای هوشمندسازی مثلا کنتورها مشخص کردیم، اما کار خیلی خیلی کند پیش میره که حالا انشالله وزیر رو امسال سعی میکنیم بیشتر بیاریم بکنیتون و گزارش بده ببینیم چقدر کار پیش میره. نکته بعدی هم این که در کنار این که برق وزارت نیرو برق صنایع رو قطع میکنه، خب شما دیدین هم فولاد و هم سیمان و هم
سیمان
گرون میشه، بعد ما میگیم که آقای وزیر گیاه رو نمیشه بهش بگید تب کن بعد از ظهر بهت آب میدیم. این برقدر مشخصه، بخصوص بعضی موتور الکتروپمپ ها به صورت مشایی هست کشاورز این نوبتش اگه دست دست دیگه نمیتونه بسه میره تا روز بعد. هر حال نوبت ساری هست که خانم علی باید دست بشه، به خصوص من فکر میکنم تمرکز رو بذارید از انشاءالله تو مصاحبه بعدی از مسئولین با مدرک میارید چرا این از دهه 50 که ما 500 میلیارد متر مکعب کسری ذخایر منابع سفره زیرزمینی چرا رسید به 140 میلیارد. این واقعا من همونجوری که اصطلاحی که به کار میبرم در کنار امنیت غذایی الان باید امنیت آب و امنیت محیطی هم دو تا اصطلاح کنار اینا بذاریم، بخصوص امنیت آب. یعنی اگه آبی نباشه ما چجوری میخوایم هم جوانی جمعیت داشته باشیم، هم افراد جمعیت داشته باشیم، هم امنیت غذایی رو؟ به هر حال مشکل اینجاست که من خیلی، یعنی نه ما، کمیسیون کشاورزی به شدت نگرانی بود.
بله، خیلی سپاسگزارم هر دو بزرگواری که در این گفتگو شرکت کردید. ما پیگیر خواهیم بود، حالا این بحث خرید تضمینی گندم ان شاء الله هفته آینده باز پیگیر خواهیم بود ببینیم که به کجا میرسه با توجه به اهمیت امنیت غذایی در کنارش همین مصرف بهینه آب در همه بخش ها به خصوص کشاورزی که بیشترین مصارف آب رو ما در کشور در همین حوزه داریم. سپاسگزارم جناب دکتر اعظمی،
متشکرم.
عضو کمیسیون کشاورزی، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. خدا
همینطور جناب آقای پیشه‌ور که از نظام صنفی ریاست نظام صنفی همراهیشون رو داشتیم، با ایشون هم خداحافظی میکنم و سپاسگزارم همراه ما بودید. همینطور شما
منم خدمت شما و همه شنوندگان عرض خداحافظی
دارم. ممنون از شما. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودید و به ما گوش کردید، با امید به حل مشکلات، خدا نگهدار.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه، که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اوتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
گوشتی به تن این لنز نمونده اوستا.
از قدیم گفتم گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا. پس مواد اولیه خوبه که لنز خوب میده.
آب باریکلا. پس اول بپرون لنز تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنز ترمز مدرن تندیس.
چشم هم زدیم ایت شده، چقدر زود گذر.
بله چشم هم بزنیم هوا گرم شده و باید کولر بگیریم.
من که امسال نگرم گرما نیستم. همین هفته پیش ما رفتیم سرای ایرانی، یه کولر آبی خوب با قیمت خیلی مناسب خریدیم.
اتفاقا ما هم امسال یه کولر گازی نیاز داریم.
کولر گازی هم داره، خیالت راحت. اقساطی، اونم 3 ماهه.
خرید اقساطی انواع کولرهای گازی و آبی با قیمتهای باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان. ماه رمضان مبارک.
شد کجایی یاد می ساعتی نک به داده که گفتی دگر جفتمان از جفایت به بی سر نهاده به کوه و بیابان چه مخصود باشد از این همه بی وفایی بگو یک نمش من کجا دیدنک به داده که گفتی دیگر جفتمانی جفایت ببین سر نهاده به کوه و بیابان چه مقصود باشد از این همه بی وفایی بگو یک نمش
وقتتون بخیر دوستان عزیز، ساعت 13:15 هست، همچنان از پخش رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز همراه لحظات ظهرگاهی شما عزیزان هستیم. امیدوارم ظهر بهاری بسیار خوبی رو سپری بکنید. و اما اگه میخواین از خواص غذاهای گوناگون و علم تغذیه و خوراکی‌های مختلف آگاه بشین، دعوت میکنم شنونده برنامه غذا سلامت زندگی باشین. خوشحال میشیم که با ما هم در ارتباط باشین. سامانه پیام کوتاه رادیو سلامت 30102 هست و تلفن گویا هم 22-65-28-76 در اختیار شما عزیزان هست. میتونید از طریق این دو راه با ما در ارتباط باشید. همچنین اگر انتقاد و پیشنهادی هم دارید از برنامه‌های مختلف، از بخش‌های مختلف شبکه رادیویی سلامت، میتونید از طریق شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما در ارتباط باشین و ما را از نقطه نظرهای مفید و سازنده خودتون آگاه بکنید. خب برنامه غذا سلامت زندگی آماده هست، به اتفاق میشنویم.
غذا
سلامت زندگی
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. همراهان عزیز سلام و درود بر شما. امشالله که حالتون خوب باشه و امیدوارم که روزگار رو به خوبی سپری کنید. ما باز هم با برنامه غذا سلامت زندگی میهمان لحظه های شما هستیم. تغذیه سالم نکته بسیار حائز اهمیتیه. چقدر خوبه که شما توجه دارید بهش، ما رو همراهی میکنید. شماره پیامک 30102 رو هم به خاطر بسپارید. در برنامه امروز با بایدها و نبایدهای مصرف خوراکی های شیرین در ماه مبارک رمضان آشنا میشید. در برنامه امروز در خدمت آقای دکتر آریو موحدی هستیم، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. آقای دکتر موحدی سلام عرض می‌کنم، خوشحالم که در برنامه امروز میزبان شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه و انشالله که سال پیش رو سال بسیار بسیار خوبی برای همه عزیزان باشه.
آقای دکتر موحدی، در ابتدا پیرامون نیاز بدن افراد مختلف به مواد قندی توضیحاتی رو برای ما و شنوندگان خوبمون مطرح بفرمایید.
خب در خصوص مواد قندی و نیاز بدن، شاید بهتر باشه بگیم در درجه اول نیاز ما به کربوهیدرات شاید منطقی تر باشه. خب ما تقریبا بین 40-60% از نیاز کالری و انرژی مورد نیاز بدنمون رو میایم از منابع کربوهیدراتی استفاده میکنیم که توی این کربوهیدراتی ها طبیعتا قندها هم جزء منابع کربوهیدراتی محسوب میشه، که خب شاید بشه گفت ما به قند ساده نیازی نداریم. مطمئن مراتب قند ساده جذابیت خودشو داره، یعنی طعمش برای همه لذیذ هستش، حالا چه انسان چه غیر انسان، حیوانات هم همینطور هستن. شیرینی یکی از مهمترین طعم ها محسوب میشه، برای همین شاید بشه گفتش که بهتر هست به جای اینکه کلمه قند رو بخوایم ببریم، بهتر بگیم که نیاز کربوهیدراتی. ولی در مورد قند اگه بخوام باز بخوام بگیم استانداردی رو ما عملا نداریم، بخوام بگیم مثلا انقدر گرم در روز باید قند به این طرف برسه، ما 130 گرم کربوهیدرات رو در طول روز توصیه میکنیم که به فرد برسه. رقم البته من نظر آردی رقم خیلی پایینی محسوب میشه، ولی مقدار قل آردی ای رو به صورت گرمی اگه نخواهیم بگیم، درصدی اگه بخوایم تبدیل بکنیم، بر اساس کالری بخوایم بگیم، طبیعتاً بین 40-60% هستش که شامل عملا نشاسته ها و همینطور قندهای پیچیده و خب طبیعتاً بخشی از قندهای ساده رو هم داریم. ولی قندهای ساده سری حسنایی هم دارن در کنار بدی هایی که همیشه براشون گفته میشه. حسن اصلیش اینه که قندهای ساده خیلی سریع در کار جذب هستن و همینطور آرام بخش میتونه باشه برای خیلی از افرادی که دیدین بعضی مثلا یا حس شیرین میخورن اصلا حالشون زر خوب میشه. بر همین یکی از مواردی که شاید بتونیم برای کاربردی بخوایم بگیم این هست، ولی طبیعتا اینو تشویق نمی کنیم که بگیم آقا شما مثل کسی مونه که بخواد سیگار مصرف کنه برای آرامش روحش، خب اینو اصلا توصیه نمی کنیم، تازه ردم میکنیم. در مورد قندها هم یه همچین حالت رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، حالا نه به اون شدت، ولی خب باز خیلی توصیه نمی کنیم.
سال دیگه این که بهتره در ماه مبارک رمضان از مواد غذایی شیرین چه مقدار چه میزان استفاده کنیم و همینطور هنگام مصرف باید به چه نکاتی توجه داشته باشیم؟
خب در ماه مبارک رمضان خب ما یه فاصله زیادی رو بین وعده افطار تا سحر رو معمولا داریم، که خب طبیعتا خیلی از افراد خیلی ولع خاصی برای مصرف شیرینی پیدا میکنن. به طور سنتی هم که معمولا یه سری شیرینی ها در فرهنگ ما هست که اصلا با ماه رمضان اصلا آدم میگه یاد اون مورد میفته، مثلا انواع زولبیا بامیاب و گوشفیل و از این حرفا که هستش. خب مشکل اینجا میشه که وقتی که قند زیادی داره مصرف میشه، طبیعتا باعث افزایش انسولین در جریان خون ما میشه. خب طبیعتا روی همه دیواره های عروق ما انسولین اثرگذار هستش که بتونه کمک کنه که قند وارد بافتای عضلانی و سایر جاهای بدن بشه. خب وقتی که ما میایم عضل زیاد میکنیم، میشم التهاب رو تو بدن میبریم بالا و این افزایش التهاب به مرور میتونه آسیب زا باشه. سبب که مصرف قند بیش از حد باعث چاق شدن هم میشه، یعنی یه کالری زیادی رو داریم دریافت میکنیم و این کالری زیادی که دریافت میشه منجر به چاقی ما میشه. بر هم در ماه مبارک رمضان از مصرف قندهایی که داره انجام میشه، اولا ترجیحاً این قندها رو به مقدار خیلی کم مصرف بشه، ترجیحاً بین دو وعده افطار و سحر باشه، ولی برای سحر ترجیحاً مصرف قند رو به خصوص قند ساده رو اصلا توصیه ما نمی کنیم.
خب آیه دکتر موحدی ممنون از شما و پاسخگوییتون. اما ما بخش گزارشی در برنامه داریم، اجازه بدید تا این بخش رو بشنویم و سپس توضیحات شما در مورد گزارش و در ادامه هم با سوالات در خدمت شما هستیم. به اتفاق گزارش رو بشنویم.
به نام خدا، با عرض درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و شما همکاران گرامی. خدا رو شکر که باز میتونم با مجموع گفتگوهای دیگر در خدمت شما عزیزان باشم. و اما سوالها، شما چند مورد از مواد شیرینی که در ماه مبارک رمضان استفاده میشه رو نام ببرید و اینکه چه نکاتی رو در استفاده اونها باید رعایت کنیم؟
شله زرد هست، زول بیا بامیه هست، سچ فرنی هست و خب به هر حال باید توی هر چیزی ما اون مقدار و اندازه‌ای که درست هست و رعایت بکنیم، چه بسا که اینجور مواد شیرین هستن و باید بیشتر رعایت کنیم.
والا اینطور که پزشکان میفرمایند که مصرف شکر سفید و کلای شکر و قندیجات برای بدن مضره. حالا به هر صورتی که باشه، حتی الان توصیه میشه بچه ها از نوزادی دیگه شکر مصرف نشه، در صورتی که ماها شاید تو سن ماها تو نوزادیمون قنداب بهمون میدادن که مثلا حالا دلرد نگیریم، ولی الان میگن اصلا به بچه ها شیرینی ندین، باعث میشه بهشون آسیب برسه، پیری زودرس بیاره یا حالا هزار تا چیز مطلب علمی دیگه ای که خب پزشکان توصیه میکنن. و من فکر میکنم که برای افطار هم نمیدونم، من واقعا علمش رو ندارم، ولی فکر میکنم از قندهای طبیعی باز مصرف شه بهتره.
ممنونم از شما و توضیحاتتون، همچنین شما همکاران و شنوندگان عزیز که با گزارش‌های بنده همراه بودید.
آی دکتر موحدی، گزارش رو با هم شنیدیم، نظر شما رو جویا بشیم.
خوشحالیم که هموطنا نظرات بسیار خوبی رو داشتن. بله واقعا در خصوص قند صحبت هایی که کردن کاملا درست هستش و به خصوص در وعده هایی که برای افطار و سحر هست حتما این رعایت هایی رو که اشاره کردن رو باید داشته باشیم.
دکتر، بعضی از افراد در وعده افطار یا حالا سحرشون چند تا خوراکی شیرین مزه مثل خورما، شله زرد، حلوا و یا حالا خوراکی شیرین دیگه مثل فرنی مصرف میکنن. شما برای این افراد چه توصیه هایی دارین؟
عملا مصرف چند تا شیرین با همدیگه باعث افزایش خیلی بیشتر قند خون در افراد میشه. خب این افزایش قند خون در این شدتی که انجام میشه، همونطور که اشاره کردم، باعث افزایش ترشح انسولین از لوزالمعده ما هست برای که بتونه قند خون رو بیاره پایین مجددا. خب این امر در دراز مدت به خصوص که یک ماه رو مداوم عملا میخواد فرد ولی شله زردشو بخوره، زولبیا بامیهشو بخوره، گوشت فیلشو بخوره، خرماشو بخوره و همینطوری هی شیرین و شیرین و شیرین داره میره جلو، در کنال چاقی که منجر خواهد شد عملا التهاب عروق رو خواهد داشت. برای همین عزیزان سعی بکنن که در مورد قند به این صورت که داره میره جلو خیلی احتیاط بیشتری رو داشته باشن، در حد خیلی متعادل و کم اگه مصرف بشه من این نیست، ولی اگه بخواد تداوم داشته باشه در حجمای بالا اصلا توصیه نمی کنم.
آی دکتر، گاهی اوقات بعد از مصرف غذای شیرین ممکنه که آب بنوشیم، میخواستم ببینم که آیا ممکنه اثرات منفی مواد قندی رو نوشیدن آب کاهش بده؟
خب در خصوص اینکه آب اگه مصرف بکنیم به چه صورت هست، خب موقع که قند وارد عملا عروق ما میشه، آب از سمت سلولا به سمت عروق به دقیقت مهاجرت میکنه برای اینکه اصطلاحا رقیق بکنه خون رو و اون شدت غلظت قند رو بگیره. برای همین یه کمی آب از سلولها از دست میره، یه سیگنال برای مغز فرستاده میشه که آب کمه. دیدیم وقتی خیلی شیرین میخورین تشنتون میشه با اینکه فاصله خیلی کمی هم داره، یعنی شما قبلش مثلا یه لیوان فرض کنید حتی اگه آب خورده باشین بعدش بیاین 4 تا مثلا زوربه بامیه بخورین، مجددا میل به تشنگی در شما خواهد بود. این سیگنالی هستش که به مغز میره که مغز بلا فاصله با خوردن آب مجدد بتونه اون تحلیلی که ایجاد شده در اثر شیرینی بیش از حد رو بیا جلوش رو بگیره. برای همین حتما خوردن آب رو بعد از اینکه یک ماده شیرینی مصرف میشه رو ما توصیهش رو داریم، ولی بهتر هستش که خود اون دسر شیرین خیلی مصرف نشه به جای که بیایم آب ببندیم و بخوایم مصرف آب رو ببریم بالا. شیرینی رو اگه کمتر مصرف بکنیم خیلی از مشکلات حل میشه.
و اما یکی از غذاها یا بهتر بگم شیرینی ها و خوراکی های رایج در ماه مبارک رمضان، آقای دکتر موحدی، زولبیا و بامیه هست. میشه لطفا در زمینه مصرف زولبیا و بامیه توضیح بفرمایید که بهتره چه باید نباید هایی رو رعایت کنیم، چه نکاتی رو در مصرف ما باید رعایت کنیم؟ در خدمتتون هستیم.
خب زولبیا بامیا اگه به طور خونگی درست بشه چیز خیلی بدی نیست. حالا درست کالری خیلی بالایی داره، حالا ما هم چون خودمون دوست داریم حالا شاید تذره داریم به نفع میگیریم، ولی اگه بخوایم صادقانه بگیم و به نفع نگیریم، در خصوص زولبیا بامیا مشکلی که هست در روغن فراوانی عملا زولبیا بامیا سرخ میشه و این روغن بارها و بارها توش زولبیا بامیا داره درست میشه، یعنی عملا